سلام، شما شنونده گفتگو با محمد رضا عبدالملکیان در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود راه تو را می توان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو می توان گشود. سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای محمد رضا عبدالملکیان، شاعر، به کتاب باز خیلی خوش اومدید.
تشکر میکنم و توفیقی بود که امشب با بینندگان برنامه کتاب باز گپ و گفتی داریم و دیدار.
توفیق برای ما بوده. جناب عبدالملکیان، یک کتابی شما دارید، جهان را به شاعران بسپارید، محمد رضا عبدالملکیان مجموعه شعر. چرا باید جهان را به شاعران سپرد؟
امتحانش بد نیست. یک بارم به هر حال هر شود که دنیا را به شاعران بسپارم، این نتیجه چی میشه؟ گذشت از در واقع این نگاه یه خورده درامیخته با مزاح، باید عرض کنم که اون حس عاطفی، اون مهربانی و در واقع انسان مداری و انسان دوستی که همواره متن نظر شاعران بوده، از این منظر شاعر داره پیشنهاد میده که جهان را به شاعران بسپارید.
خب مگه به سیاست شاعرها بلدن سیاست و سیاست ورزی رو؟
قرار نیست سیاست ورز باشن و قرار نیست وزیر و وکیل بشن، ولی اینو امانت رو از شاعرها بگیرن که مهربانی را تمرین بکنن، عرشبت که دوستی رو تمرین بکنن و در رفتارها و در برنامه هاشون این ارزش خامت در نظرشون باشه.
من خیلی جاها اینو خوندم، خیلی جاها، که کاش سیاستمداران و سیاست ورزان سعدی بخونن. به نظرم حرف درستی هم هست، خیلی میتونه کمک بکنه. نصایح سعدی به هر آدمی، حالا دیگه در حوزه سیاست هم که خیلی به طریق اولا.
سعدی خودش به یک معنا یک جامعه شناس هست، هم به سبب سفرهایی که داشته، هم به سبب در واقع دانش و مطالعاتی که ما در سعدی سراغ داریم، و میتونه یک سرمشق خوب باشه برای خیلی از آدم ها، به ویژه عرشبت که اهل سیاست، و خیلی از نکات رو میتونن از زبان سعدی فرا بگیرن و به کار بگیرن که اگر این اتفاق بیفته، معضلات ما در بحث اجتماعی و در بحث سیاست ورزی در واقع شاید خیلی کمتر بشه.
شما در چه قالب‌هایی بیشتر شعر میگین؟ یعنی مثلا همین کتاب، اولا که خواهش می‌کنم یه شعرشو برامون بخونید. هر چقدر شما برامون شعر بخونید سیر نخواهیم شد. و بعد بفرمایید که در چه قالب‌هایی شعر میگید؟
من مثل همه شعرهای در واقع چند دهه قبل، به سبب اون سلفتی که با شعر کلاسیک داشتم، با شعر کلاسیک شروع کردم و در مطبوعات دهه 50 غزل از من منتشر می شد، رباعی، دو بیتی و اینجوری. دهه 50 عرض شود که اواسط دهه 50 من به نیما رسیدم. ست و سخت مچه دست من گرفت و گفت بیایوش، و همینجور که اخوان میگی من از خراسان نقبی به یوش زدم، منم از نهاوند نقبی به یوش زدم. و بعد در شبت که یواش یواش تمرین کردم، دیدم ظرفیت و قابلیت خوبی داره، قالب نیمایی برای بیان دغدغه ها و آنچه مد نظر ما بود.
یعنی اون قالب های کلاسیک نداشت اون توانمندی؟
قالب کلاسیک طبیعتاً نرشود به سبب اون محدودیت هایی و سنگین های قوافی که داره، یه جاهای قافیه من اشعار دنبال خودش میکشونه، ولی در شعر نیما نه، اینجوری نیست. هر شود که حاکمیت با قافیه نیست، یک بحث فنی که الان شاید مجالش نباشه بهش بپردازیم، که بعد از نیما تازه ما با شعر سپید مواجه هستیم، چون نیما اومد قافیه رو به یک معنا زردش کنار گذاشت ولی وزن شعر کلاسیک حفظ کرد. ولی در شعر سپید گفتن اون وزن شعر کلاسیک هم خیلی ضررتی نداره، که شاعران شعر سپید اومدن حتی وزن هم کنار گذاشتن، یه موسیقی درونی که اون هم تعریف خاص خودش داره اومد جایگزین اینا شد و شاعر آزاد بود که در واقع خودش بیان بکنه بدون حاکمیت، بدون رعایت حاکمیت قافیه، وزن و الاخر، که شعر سپید در واقع این ویژگی داره.
پس شعر سپید فرقش با نثر چیه؟
عرض کردم یک موسیقی درونی داره در شعر سپید و یک انسجامی داره، که این هم نیاز
بحث فنیه.
بحث فنی داره واقعا. نمیشه گفت که این نثر این هم شعر سپید. شعر سپید در واقع یک مؤلفه هایی از شعر کلاسیک و شعر نیمایی رو کنار گذاشته، ولی سایر مؤلفه ها رو داره، مثل ارشاد عنصر عاطفه، مثل ارشاد که تصویر، مثل خیلی چیزهای دیگری که ما در شعر داریم در شعر سپید ما همچنان هستن. یعنی قافیه کناری رو درست از دست داده، ولی قافیه درونی، موسیقی درونی و ارشاد حضورتون که بازی های زبانی، همه اینها را ما توی شعر سپید در واقع میبینیم. شعر سپید خوب ما به نحوی پخته و در واقع اثرگذار هم
فهمیدین که با شعر کلاسیک شروع کردین و دلبستگی داشتین ابتدا به شعر کلاسیک. شاعرهای مورد علاقتون چه کسایی بودن؟ با کیا احساس نزدیکی بیشتر میکردین؟
من یه اشاره مختصر بکنم، یعنی یه خاطره در واقع. در روزگار دهه 40 که من دانش آموز دوره اول دبیرستان بودم و یواشاش احساس کردم به شعر علاقه مند هستم، بیشتر به سبب ذوقی این علاقه مندی خودش نشون داده بود و یه زمزمایی با خودم میکردم، بیان که نه معلمی داشته باشم نه عرشبت که منابع قابل ملاحظه‌ای برای پرداختن به شعر. یک کتاب اتفاقی به دست ما رسیده بود که یک کتاب جیبی بود، گزیده غزل‌های معاصر، اشعاری مثلا عماد خراسانی، شهریار، پژمان بختیاری، مهرداد اوستا، عرشبت حضورتون که بالاخر، یعنی حدود مثلا 40-50 تا اشعار اون عصر رو یکی یک غزل ازشون تو کتاب اومده بود و اونقدر من اینا را ظرف مثلا 6 ماه خونده بودم که بدون اقراق همه اون غزل‌ها حفظم شده بود و یک سرمشق برای من شده همون کتاب برای نوشتن.
چقدر جالبه، بس تکرار کردین ها.
اونقدر عرشبت که ایدها را با خودم خونده بودم که سالهای بعد عرشبت که بعد از انقلاب که من آقای مشفق کاشانی دیدم براش غزلش خوندم، تعجب کرد، گفت از کجا گفتم یک کتابی بوده، من دانش آموز کلاس 7 و 8 دبیرستان بودم و این غزل شما اونجا بوده. گرد ویران آشیان یاد میشد بد نمیشد، یا دل بشکسته ای گر شاد میشد بد نمیشد، دلاخر گنج در ویران پنهان داشتن سودی ندارد، گر به آن ویرانه آباد میشد بد نمیشد. و تعجب کرد، گفتم آره کتابی بوده، نه تنها غزل شما، غزل خیلی شعرهای دیگر هم همکنون باز حفظ هستم و میتونم براتون بخونم.
فرمودین به کدوم شاعرها احساس تعلق خاطر بیشتری داشتین؟
من بین شاعرای اون عصر و اون نسل پیوندم با شهریار خیلی بیشتر بود. بعد از اون عرشبت که به شعر نو رسیدم، به نیما رسیدم و شاعرای کلاسیکی که شعر نو هم میگفتن، مثلا مثل نادرپور و اون سلفت بیشتری به اینا داشتم. بعد که نیما اومد سراغم گفت پاشو پسر از این نهاوند بیا بیرون، اومدیم بیرون و به سمت یوش دیدم دنیای دیگری هست واقعا. و بعد به اخوان رسیدم، به خود نیما رسیدم. نیما شاعر سخت و دیریابی هست و با شاگرداش باید شروع کرد و بعد به نیما رسید. این تجربه شخصی خود من هست و فقط باید بگم این شاعر بزرگ، این شاعری که همچنان هر شود که در ادبیات ما غریب مونده و سالها شاید طول بکشه تا نیما و تأثیرگذاری شعر نیما رو در ادبیاتمون بتونیم درک بکنیم.
بسیار عالی. چای میل دارین یا دمنوش؟
خدای من، همین دمنوش رو اگر لطف بفرمان ممنون میشیم.
با اجازتون.
خواهش بکنم.
جناب عبدالملکیان، اگه میتونستین با یک شاعری بشینید، هم صحبت بشید، گپ بزنید، کدوم یکی از شعرها رو انتخاب میکردی؟
من به سبب ارتباط روحی که با سهراب دارم خیلی گفتنی ها داشتم با سهراب و قطعا خیلی راهنمایی ها میتونست سهراب به من بدهد اگر مجال ارتباط نزدیکمون بود.
چی میپرسیدین مثلا؟
جان؟
چی میپرسیدین؟ از چی صحبت میکرد؟
با سهراب خیلی حرف برای گفتن داشتم که چند تا پیشنهاد هم داشتم به سهراب.
چقدر جالب؟
که میگفتم سهراب نازنین، شما که میگی تور در آب بیندازیم و بگیریم تراوت را از آب، چرا میخوای تراوت از آب بگیری؟ اگر میشد میگفتی تور در آب بیندازیم و بگیریم تراوت از آب، یعنی هم تراوت برای آب باقی بماند و هم ما تراوت از آب بگیریم. و یا برگی از شاخه بالای سرم چیدم، گفتم آیتی بهتر از این میخواهی؟ خودم سهرابی که ما میشناسیم این شخص برگ نمیچینه، برگ نوازش میکنه، اینه یه جوری دیگری عرشه و تغییر فکر نشینه.
حتی با چیدن یک برگ هم مخالفین ها؟
بله، خودش جاهای دیگری داره که در واقع مخالفینه. یا میگه خر فرتوتی در راه، من مگزهایش را خواهم زد. میگم سهراب که مگز نمیزنه، میتونی بپرونی مگسو، اون مهرتی یه جوری دیگر به اون خر فرتوت نشون بدی که موجب آزار اون مگس هم نشود و مواردی از این دست.
آقای عبدالملکم، واقعا تو زندگی خودتون مگسی، پشه، چیزی، سوسکی نمیزنین؟
من سال هاست که از سهراب یاد گرفتم همه حیوانات حق حیات دارن و همه حیوانات و موجودات سهمی از این حیات دارن که خداوند ارزانی همه ما کرده و نباید مزاحم زندگی هیچ حیوانی بشم. انسان عرشبت که تا اونجایی که میسره هم به داشته های خود انسان ها متجاوزه، هم حیوانات، یعنی گرگ و شغال و روباه و نمیدونم همه اینا دست انسان فراری هن. تا دور دست، تا کوهستان های دور افتاده. و ما خودمون رو هر شبت که طلبکار میدونیم که برای اینا تعیین تکلیف بکنیم، اینا رو از گردونه حیات خارج بکنیم. که نمونه شاخص اونها که من خیلی در واقع بهش علاقه مندم و برای شعر گفتم گرگ هست. روحیه متفاوت، آزاد منش و وارستهی که گرگ داره شما در کمتر موجود دیگری میبینید. گرگ بازیچه سیرک نمیشه، در صورت که شیر و پلنگ و همه اینها توسط انسان میان توی سیرک و عامل سرگرمی انسان میشن. گرگ تن نمیده و تن نخواهد داد این ماجرا. همه تلخیهاش رو در واقع تقبل میکنه، ولی خفت اسیر بودن و اسیر دست انسان بودن رو نمیپسنده و نمیپذیره. دوست شارمن میگفتم چرا میگی گرگ درنده؟ میگفت من یک عرشبت که عنصر میخوام که به عنوان الگوی درندگی معرفی کنم. گفتم چرا از هیتلر اسم نمیبری؟ چرا عرشبت حضورتون که از ترامپ امروز اسم نمیبری؟ چرا از صدام دیروز اسم نمیبری؟ همه اینها به ظاهر انسان هستن، ولی درنده تر از هر حیوانی است که با بونو درنده میگیم. بگذاریم از این ماجرا. این بحث درنده بودن حیوانات رو من تو فرهنگ و ادبیات خودمون که بررسی میکردم دیدم یک بحث تحمیلی هست. یعنی ما در گذشته دور ادبیاتمون هیچ حیوانی رو با این صفت سراغ نداریم. اگر جایی میخوان عرشبت که برای درندگی و برای تندخویی و تلخ روی از حیوان و موجودی اسم ببرن، از یه موجودات افسانه‌ای نام برده میشه، مثل دیو، مثل اژدها، مثل غول، که اینا عرشبت همشون ذهنی هست و هیچ کدوم واقعی نیستن. از یه مقطع اینا وارد ادبیات ما میشن. متاسفانه
نبوده قبلا در ادبیات ما،
یعنی قبلا نبوده. نه شما اصلا شاهنامه رو نگاه کنید، اونم یکی از کتاب‌های قدیمی ما. ارشاد هیچ حیوانی بد نیست توی شاهنامه. دیو هست، ولی دیو یک موجود واقعی نیست. اژدها یک موجود واقعی نیست. اینا بعداً اومد وارد ادبیات ما.
ماری هست، ضحاک ماردوش هست دیگه.
جان
ماردوش، ضحاک،
ضحاک ماردوش، هر شود که اون اصل و ریشش برمیگرده به خود ضحاک، نه به اون ماره. اینا فرمایی ضحاک هست که بد هست و بد جنس هست. ولی آخر اینو ما هر شود که توی گذشته فرهنگ و ادبیات رو نمیدیم، از این مقطعی وارد شده، بعد روبا شده مظهر هیلگری. در صورت توی شازده کوچولو شما نگاه کنید، هر شود که روبا شاخص و سمبل خرد و اندیشه ورزی هست و یه جاهای مهربانی و مار به همین معنا. ولی آخر خب اینا رو ما به بچه هامون عرشبت که میگیم روباه مکار، کلاغ هیلگر، نمیدونم الاخر، در ذهن یه بچه هم تعبیه میشه، ثبت میشه، فکر میکنه که اینجوریه. در صورت اینجوری نیست، هر موجودی یه صفاتی با خودش داره.
جناب عبدالملکیان واقعا فهمیدم که جهان رو باید به شاعران سپرد.
خدای من. بعد حیوانات موجودات همه جشن میگیرن آقای.
عرضم به حضورتون که اولین شنونده اشعار شما معمولا چه کسی یا کسانی هستند؟
خیلی به این موضوع تو ارشاد که نیندیشیدم واقعا، چون در لحظه سرودن شعر که تو خلوتهای شاعر اتفاق میفته و این خلوتها برای من معمولا شبها هست، خودم هستم و خلوت شبانه و سکوت شبانه خودم. کمتر توی روز شعر نوشتم یا می نویسم. اینا رو گاهی مواقع همون شبانه برای همسرم تو فضای مجازی عرشاد میفرستم، صبح که از خواب پا میشه میخونه. یا گاهی که نیاز مشورتی هم دارم شرامه بگر روس میدم.
من یه توضیح بدم که جناب آقای گروس عبدالملکیان، شاعر شاخص معاصر ما، پسر استاد عبدالملکیان هستن. فکر کنم خیلی ارتباط دوتا شاعر پدر و پسر، فکر کنم خیلی با هم صحبت دارین، حرف دارین، گفتگو دارین.
تقریبا اینجوری هست، البته یک تفاوت هم اینجا هست و اینکه چشمانداز و دنیای من با دنیای گروس تفاوت‌های مخصوصی داره. گروس شاعر یک جامعه شهریه، من هنوز اون خصلت در واقع بیابانگردی و روستانشینی و هر شبت که زندگی در شهرهای کوچک و در وجودم و در شعرهام حفظ کردم و به شکل ناخودآگاه در شعرام این توجه به طبیعت، عناصر طبیعت و زندگی دوردست ها خیلی مخصوص و ملموسه.
باید تلاش شده که با هم بحث و مباحثه داشته باشین، ایرادی از هم بگیرین، نکته‌ای به هم گوشزد کنید، کلمه ای رو به هم پیشنهاد بدین؟
گروس اخلاقا یه خورده شاید رعایت یا مراعات پدر فرزندی تو این قضیه میکنه، اگر پیشنهادی هم داره با یک ظرافت خاصی و به صورت غیر مستقیم مطرحش میکنه، ولی من مستقیم تر، ضمن این که واقعا امروز میپذیرم که گروس خیلی بروزتر از من هست و با همه شاعران نه تنها ایران، جهان اون سلفت داره، آثارشون رو کنه، اون هم نه تنها شعرا، با خیلی از هنرمندای رشته‌های دیگر. همواره من یادآوری میکنه که پدر مثلا موسیقی بیشتر گوش کن، یا نمایشنامه تئاتر بیشتر بخونه ببین، یا هنرهای دیگر، نقاشی. یکی از دلمشقای گروس مثلا دیدن نمایشگاه نقاشی هست. و دوستانی که از رشته‌های هنر داره خیلی بیشتر از دوستان شعرش هست، ولی برای من یه همچین توفیقی فراهم نشده. اینه که دست گروس پرتر هست برای تصویرسازی، برای بهرمند بیش از سینما، یعنی هفته شاید چند فیلم سینمایی رو ببینه ایشان، و برای من کمتر این مجال و فرصت هست. خب همه اینها به شعر کمک میکنه، به غنای شعر و ارتقای شعر کمک میکنه. اینه که شما مثلا تصویر سازی هایی که در شعر گروس هست در شعر خیلی کسی دیگر نیست، دلیلش هم همون ارتباط و علاقه ایست که
چه حس خوبی داره که پدر شاعر آدم و پیش کسوت بیاد و این تعاریف رو از پسر بکنه. خیلی لذت
خدای من این هم شاید خودش خیلی موافق نباشه، خودم هم خیلی موافق نیستم ولی دیگه بس به اینجا رسید و انجامید که اشاراتی هم به این معنا داشتیم.
بسیار عالی. اگر اجازه بدید من میخوام کتابایی که آوردین رو معرفی کنم.
بله خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. امیدوارم گروس عزیزم اگر یه موقع فرصت داشت مهمان کتاب باز باشه که برای ما افتخاری است. گزینه اشعار محمد رضا عبدالملکیان، انتشارات مروارید.
بله.
توضیح اگر میخواین بدین.
عرشبت که این مجموعه در برگیرنده نمونه ای از 8 کتاب هم هست.
بله.
از آغاز تا در واقع آخرین کتابی که در اونجا اومده.
بسیار عالی.
و مقدم بر اون یکی نبودش، اولین کتاب هم. آها همون
این؟
آره.
بله.
این اولین کتابی
که در مه.
بله.
مجموعه شعر محمد رضا عبدالملکیان، چاپ و توزیع از انتشارات گام. اینم عکس سالهای خیلی دور باید باشه. بله بله بفرمایید. خواهش میکنم.
این اولین کتاب من بوده که سال 54، درست میشه 44 سال قبل دیگه، نه الان 98.
بله بله 44 سال.
و چون ریاضی خودم خوب نیست از شما
من که ریاضی بگیرم. مثلا عالیه
و...
الان بگیم 9000 در 8 باید یه رو فکر کنم.
این اولین کتاب هم که منتشر شده انتشارات گام اون زمان، البته بخش عمدش هم با سرمایه خودمون، یعنی پول تو جیب خودمون، و با به هر حال یادگاری است از تجربه های نخستین دنیای شعر ما. بعد از انقلاب اون کتاب رو منتشر کردم، ریشه در ابر،
مجموعه شعر ریشه در ابر، محمد رضا عبدالملکیان و انتشارات برگ.
بله، شعرهای سالهای انقلاب هست و تا سال 63 و 4 اینا را شامل میشه، بیشتر تو حال و هوای مباحث و مسائل انقلاب هست و به هر حال خاطرات اون ایام برای علاقمندان در این شعر بیشتر جلوه داره.
هوای حوصله ابریست، محمد رضا عبدالملکیان، انتشارات مروارید.
من شعر هم دو گروه هستن، یه شعرهای بلند هست، یه شعرهای کوتاه هست. این شعرهای کوتاه رو عرض شود که به نچرتم همه رو یه جا جمع کنم که این هوای حوصله ابریست در واقع مجموع شعرهای کوتاه من هست، های مقطعی که خود 250 تا شعر کوتاه هست. اینا در کتاب های گوناگون بوده، یه بخشم در واقع شعرهای جدید و تازم هست و یه نمونش هم این هست، میگه برای همه ما همه روزها تمام میشوند، برای همه ما همه روزها فراموش میشوند، به جز همان یک روز که نشانی آن را به هیچ کس نگفتیم. بله، این حدود 250 تا شعر کوتاه هست و انتشارات مروارید منتشرش کرد.
ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم که به رسم یادگار به مهمونامون تقدیم میکنیم. بعد از برنامه ما، در واقع بعد از برنامه، من اینو تقدیم شما میکنم، چون اینقدر صحبت ها شیرین و دلنشینه که وقت اون کارم استفاده کنیم و شما یکی دیگه از اشعارتون رو برای ما بخونین، ما خداحافظی میکنیم و بعد عکس میگیریم و سردیس تقدیم
شما هستیم.
خیلی خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه کتاب باز.
مهربانی را بیاموزیم، فرصت آینه ها در پشت درمانده است، روشنی را می شود در خانه مهمان کرد، می شود در عصر آهن آشناتر شد، سایبان از بید مجنون، روشنی از عشق، می شود جشنی فراهم کرد، می شود در معنی یک گل شناور شد. مهربانی را بیاموزیم، موسم نیلوفران در پشت در مانده است، موسم نیلوفران یعنی که باران هست، یعنی یک نفر آبی است، موسم نیلوفران یعنی یک نفر می آید از آن سوی دلتنگی، می شود برخاست در باران، دست در دست نجیب مهربانی، می شود در کوچه های شهر جاری شد. جای من خالی است، جای من در عشق، جای من در لحظه های بی دریغ اولین دیدار، جای من در شوق تابستانیان چشم، جای من در طعم لبخندی که از دریا سخن می گفت، جای من در گرمی دستی که با خورشید نسبت داشت. جای من خالی است، من کجا گم کردم آهنگ بانون را، من کجا از مهربانی چشم پوشیدم، می شود برگشت. تا دبستان راه کوتاهی است، می شود از رد باران رفت، می شود با سادگی آمیخت، می شود کوچکتر از اینجا و اکنون شد. دفتری را می شود پر کرد از آینه و خورشید، در کتابی می شود رویدن خود را تماشا کرد. من بهار دیگری را دوست می دارم، جای من خالی است، جای من در میز سوم در کنار پنجره خالی است، جای من در دست نقاشی، جای من در جمع کوکب ها، جای من در چشم های دختر خورشید، جای من در لحظه های ناب، جای من در نمره های 20، جای من در زندگی خالی است. می شود برگشت، اشتیاق چشم هایم را تماشا کن، می شود در سردی سرشاخ های باغ جشن رویش را بیفروزیم، دوستی را می شود پرسید، چشم ها را می شود آموخت، مهربانی کودکی تنهاست، مهربانی را بیاموزیم.
به به، خیلی خیلی متشکرم از شعر زیبایی که خوندین و ممنونم که دعوت کتاب باز رو قبول کردید.
منم سپاسگزارم از شما و دوستان و همکارانتون و بینندگان برنامه کتاب باز.
ارادتمندم.